بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. موضوع بحث ما در فقه نکاح بعد از تبیین موضوع بحث، کلیدواژه‌های لازم در این عرصه به بحث مشروعیت نکاح در دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی توجه داده شد و اهمیت بحث از مشروعیت را از چند منظر و از چند درگاه مورد توجه قرار دادیم. امروز روی حکم اولیه نکاح و ازدواج به معنای عقدی که مشروعیت بده و قانونی باشه، رابطه دو فردی که میخواهند با هم تشکیل خانواده بدن و به نکاح هم در بیارن و برای یک دیگر همسر باشند. بحث از حکم اولیه لازمه و بحث از احکام ثانویه مترتب بر این حکم اولیه هم بخش دوم بحث خواهد بود. چون حکم اولیه به حسب نظر مشهور فقهای امامیه و شاید هم غیر امامیه استحباب مؤکد نکاح هست، حالا این استحباب از کجا استنباط شده؟ با اینکه ما اوامری داریم، انکهو داریم، فنکهو ما داریم، یا روایاتی که یا حتی آیاتی که بر ترک تزویج و آثار وخیمی که مترتب بر ترک تزویجه، از همه اینها فقها استحباب مؤکد را استنباط کردن، یعنی وجوب از این اوامر استفاده نشده. شاید به خاطر این است که لحن آیات و روایات لحن ترغیب و تشویق و از لحن تشویق و ترغیب مطلوبیت فوق العاده استفاده شده که با استحباب مؤکد سازگار. حتی اونجاهایی که در ترک تزویج عواقب وخیمی مطرح میشه، این عواقب وخیم را یک نوع تأکید بر اهمیت استحباب میبینن و الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير و امثال اینها، ازش استفاده الزام یا حرمت ترک تزویج نشده. خب حالا این یک بحثه که در جای خودش انشاءالله در فرصت مناسب استدلال هایی که فقها تا کنون داشتن اینها را ما مورد توجه قرار میدیم و تک تک این تقریرها را میتونیم بررسی کنیم. این یک روش برای رسیدن به حکم هست که ما تک تک آیات را و روایات را دلالتن و سندن مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که تک تک اونها چه مدلول هایی دارن و جمع اونها چه نتیجه ای میتونه بده. یه روش دیگر هست برای بررسی آیات و روایات که این در اون بحث نظام جامعه استنباط باید اونجا مورد کنکاش قرار بگیره، با اون که ما اگر به پیش فرضهایی مثل رابطه عمیق نظام تکوین و تشریع معتقد شدیم و اگر ما در سنت‌های الهی سنت ازدواج را در یک جایگاهی دیدیم که اجتناب ناپذیره، مثل سنت‌های مشروط نیست، ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم، این سنت ازدواج یک سنتی است که خداوند در تمام نظام آفرینش اون را به گونه ای طراحی کرده و من کل شیء خلقنا زوجین یا و خلقناکم ازواجا، یعنی نظام آفرینش انسان و کل جهان بر زوجیته. حالا اگر این چنین شد، کدام یک از احکام تکلیفی خمسه متناسب با این سنت خواهد بود؟ به عبارت دیگر، اگر جهان، حرکت جهان و تکامل جهان و تکامل انسان بر مبنای این سنت زوجیت هست، حکم شرعی بیاد طوری بیان بشه که قابلیت تخلف داره و الزام آور نیست، یعنی اگر همه مردم نخواستن، هیچ یک از مردم نخواست ازدواج کنه، نخواست تشکیل خانواده بده، خب هر فردی به لحاظ اون بعد فردی خودش الزامی نداره، مستحبه، پس میتونه ترک کنه، این ترک مستحب کنه، کار حرامی نکرد. حالا اگر همه انسان ها چنین اتفاقی براشون بیفته، فرض دیگه، فرض محال، محال نیست، پس همه مجازن و میتونن ترک کنن. اگر همه مجاز به ترک باشن، به عنوان قانون ها داریم بحث میکنیم، یعنی قانون طوریه که به همه اجازه تخلف، اجازه عدم ازدواج میده چون مستحبه. حالا همه تصمیم بگیرن که ازدواج نکنن، چه اتفاقی میفته؟ این جای بحثی، این جای سؤاله، این امکانش هست؟ باید قانون طوری باشد که در شرایط طبیعی و منطقی این قانون راهگشا باشد، اما اگر این قانون به گونه‌ای باشد که موجبات نفی جامعه بشری را فراهم کنه، آیا این قانون درسته؟ به عبارت دیگر، اگر ما گفتیم که می توانن همه تصمیم بگیرن که ازدواج نکنن، 20-30 سال هیچ ازدواج نکنن، هیچ تولدی هم نباشه، هیچ تکثیر نسلی نباشه، جامعه به پیری گرفتار بشه و نابود بشه، آیا هر فرد به تنهایی که مجاز بود این کار رو بکنه، آیا این جمع، جامعه بشری مجاز است که چنین ریسکی بکنه؟ که اینجا حالا یک بحث فقه اجتماعی میاد، حالا اجتماعی هم نمید، خود فرد به تنهایی، اگر به تنهایی میخواست تخلف کنه مشکلی نیست، اما اگر کل افراد خواستن با هم تخلف کنن، آیا این به بنبست ما رو نمیرسونه؟ یعنی یک حکم شرعی باید به گونه باشد که مشکل آفرین نشود برای هم فرد هم برای جامعه، مشکل جدی نیاره، بلکه او را کمک کنه برای رسیدن به اهداف مطلوب. خب میخوام بگم در هر دو صورت، چه نگاه ما فردی باشه چه نگاه اجتماعی باشه، در هر دو صورت یک محظور بسیار جدی به وجود میاد اگر ما قائل به استحباب بودیم، اما اگر نه قائل به وجوب کفایی شدیم، این معضل حل میشه. نمیتونن همه افراد تخلف کنن، اگر هم یه عده خان برن شهید شن، ازدواج نکنن شهید بشن، تخلف کنن، عده دیگر باید این بار را به دوش بکشن و به این ترتیب این مشکل حل میشه، این مشکل فنی و مشکل قانونی. یعنی قانون، طبیعت این قانون اجازه نمیده که هیچ کس ازدواج نکنه، بلکه میگوید من به کفایه برای حفظ این جامعه واجبه و این افراد همه به وجوب کفایی مکلف میشوند. یعنی داریم تصویر میکنیم، ما وارد عمق استدلال اینا نشدیم. از اینجاست که روش فقاهت در اینجا خیلی تأثیر گذاره. روش فقاهت یا تفقه، اگر ما و ظواهر ادله باشیم بدون توجه به این پشتوانه هایی که باید مورد توجه قرار بگیریم، یعنی مسلمات نظام تکوین و تشریع، مسلمات تشریعی. یکی از مسلمات تشریعی این است که خدا اجازه نمیدهد که انسان خودکشی کنه، خودش نابود کنه. وقتی اجازه نمیده فرد خودکشی کنه، خودش نابود کنه، خب اجازه هم نمیده جامعه خودش رو نابود کنه، هرچند مختاره، ولی چنین اجازه ای به او داده نشده. بحث بقاء نسل و حفظ نسل و تولید و تربیت نسل می شود یکی از ضرورت ها، یکی از واجبات. حالا اگر واجبات عینی نباشه، لااقل واجب کفایی باشه. خب اگر ما معتقد شدیم به این که سنت ازدواج که از سنت های تکوینی الهیه که در جامعه بشری با توجه به وجود اختیار و آزادی برای انسان ها همیشه امکان تخلف داره و امکان سرپیچی و سرباز زدن به خاطر اختیاری بودن، حالا به خاطر استحباب هم باز امکان تخلف داشته باشه، خب در اینجا جامعه بشری ممکنه گرفتاره. یعنی قانونن، مثل که یک قانون به طور قانونی یک مثلا کلاه شرعی را بیاد اجازه بده، همونطور که ما اونجا میگیم پذیرفته نیست که با یک کلاه شرعی یک حرامی حلال بشه، اینجا هم با یک حکم شرعی اینچنینی ما برای نابودی جامعه دغدغه‌ای نداشته باشیم و بگیم چه مشکلی پیش میاد، هیچ کس مکلف به وجوب نیست. به همین خاطر میشه گفت که اینجا دو روش برای تفقه یا استنباط یا استخراج حکم شرعی از هم متمایز میشن. اگر ما و ظواهر آیات و روایات باشیم که اینها وجوبه که استفاده نکردن، هیچ حد اکثری استحباب مؤکد استفاده کردن، لوازمش هم کار نداریم، چه اتفاقی میفته؟ مثل اون مساحت محدودی که در حج برای طواف در نظر میگیرن، هر فرد به تنهایی در 26 ذراع اینجا باید طواف کنه. حالا این اگر خیلی راحت طواف میکنه، اما اگر مثلا 2000 نفر شدن دیگه این مطاف گنجایش نداره، همه بخوان به این ترتیب عمل کنن. خب ممکنه گفته بشه بعضیا خب عمل نمیکنن، قانون باید طوری باشه که قابلیت تطبیق داشته باشه، قابلیت اجرا داشته باشه در شرایط معمولی. نیاییم بگیم که حالا ممکنه بعضیا تخلف کنن، پس بعضی دیگر به زحمت نمیافتن. لذا فقها در اینجا آمدن اگر ضرورت شد، این برخی از فقها، بعضیا که باطل دونستن خروج از اون مطاف، اما بعضی فرمود خیلی خوب، حالا اگر به تنگنا افتاد بیرون اون بیشتشی زیرا الاقرب فالاقرب به بیت بیاد طواف کنه، یعنی رفتن به حکم استراری. تو خود حکم اولیه جوابگو نبود، پاسخگو نبود، با حکم استراری، با حکم ثانوی ما داریم مشکل حل میکنیم. اینجا هم گفته میشه حکم اولیه استحبابه، حکم ثانوی اگه جامعه داره نابود میشه خب وجوب میاد، این مثل اون خواهد بود. یعنی این یکی از راه حل ها میتونه باشه. کسانی که قائل به استحباب مؤکد باشن، اگر شرایط خاصی پیش اومد برای فرد یا برای جامعه از باب امور حسبیه هم شده، باید اون استحباب تبدیل بشه به یکی به یک وجوب به یک الزام. بر قادر و توانمند در این بره زمانی باید ازدواج دوم سوم داشته باشه، باید ازدواج کنه، از عضویت بیاد بیرون. خب اگر لیاقت و توان ازدواج دوم سوم رو نداشت، اگر عرضه داشت باید به این تکلیف عمل کنه، اگر عرضه نداشت به همون یک مورد اکتفا کنه. خب پس در اینجا با توجه به اون نظام تکوین و سنت‌های حاکم بر نظام تکوین میتونه ما را در فهم بهتر این روایاتی که داره تأکید میکنه و داره در صورت تخلف از این سنت اون پیامدهای بسیار بسیار بد و منفی آن را داره بیان میکنه، این را بر این هم نکنیم که این از باب شدت تأکیده، از باب تشویقه، دوباره به مرگ میگیره که به تب راضی بشه. نه، این داره یک سنت الهی رو داره بیان میکنه. این حدیث میگه اگر شما ازدواج را آسان نگیرید و اگر در این زمینه اقدام نکنید، اینجا گرفتار فتنه خواهید شد، فساد کبیر در جامعه به وجود میاد و در نتیجه شما باید تجدید نظر کنید در حکم. حالا یا حکم ثانوی صادر کنید به وجود در جایی که یک جامعه ای در حال نابودیه، گرفتار پیری یا سالخوردگی شده باشه، و در این صورت اگر ما اون سنت‌ها رو در نظر بگیریم، نوع فهممون از این آیات و روایات صرف تشویق نخواهد بود، بلکه تحذیر و هشدار دادن به این که مبادا کار در جامعه به جایی برسه که موجب فساد کبیر باشه. به عبارت دیگر را مثال دیگه میزنیم، در همین جوامعی که الان ازدواج دیگه خیلی باب نیست، سخته، شرایطش طوریه که عملی نیست، خب ازدواج نمی کنن، میفتن به حرام، به رابطه نامشروع. خب اگر به رابطه نامشروع افتادن چه میشه؟ در یک گرداب جدید، در یک گودال یا در یک چاه عمیقی جامعه میفته و اون بحث چیه؟ بحث خلاصه ارتباطهای بی ضابطه و بدون قانون، بی قواره، و در نتیجه اون ازدواجی که باید تعهد آفرین، مسئولیت آفرین باشه، اون ازدواج از بین رفته، جایگزینش چی نیومده، جامعه باز در منجلاب فساد گرفتار خواهد شد. خب پس در اینجا ما با اون نگاه اجتماعی که به این شرایط حاکم بر جامعه نگاه کنیم، احساس میکنیم که اینجا نمیتوانه این صرف یک تشویق باشه، بیش از تشویق، باید یک نوع الزامی در این بین باشه. حالا غریزه هست، انگیزه داخلی هست، انگیزه فطری هست، انسان به طبیعت خودش دنبال تأمین نیاز جنسیش هست، و اینجا که ممکنه گفته بشه چون انسان خود به خود این غریزه داره، دیگه احتیاج به الزام نداره. این همین که شما تشویقش کنی، هولش بدی، خودش هم انگیزه داخلی داره، خب این میره و به ازدواج رو میاره. یا نه، باید این جای نوع الزامی ما تصور کنیم و در یک جای این الزام مطرح بشه که افراد فردی نگاه نکنن، نگاه اجتماعی داشته باشن. درسته میگن اگر فرد مثلا ازدواج نکرد به حرام میفته، پس ازدواج بر او واجبه. این شد عنوان ثانوی. میخوام بگیم با عنوان ثانوی ما نمیخواییم پیش بریم، همون عنوان اولیه میتونه الزام آور باشه، ولی الزامش طوری نیست که همه را در بر بگیره و همه را تحت پوشش قرار بده، بلکه من به کفایه را که این ما با اون سنت تکوینی الهی نجنگیم و اون سنت را ابطال نکنیم، نابود نکنیم. سنت بر این تعبیر شهید سر در سنت ازدواج یک سنت موضوعیه، یعنی این در دراز مدت قابل تخلف نیست، و به بنبست میرسه انسان اگر از این سنت تخلف. در کوتاه مدت ممکنه 10 سال 20 سال یک فردی یک جامعه این به ازدواج اقدام نکنه، هیچ ازدواجی در این 20 سال صورت نگیره، ولی تا آخر خط اگر بخواد این نام پیدا کنه خود جامعه نابود. اینجاست که سنت ازدواج اگر سنت موضوعی شد، ما احتیاج به تجدید نظر در فهم این آیات و روایات و نوع حکمی که از اینها باید استفاده کنیم که ممکنه قائل به وجوب کفایی بشیم و از استحباب محض یا استحباب مؤکد ما دست برداریم. این دو منهج و دو روش بود برای نگاه به ادله در موضوع فهم حکم اولیه نکاح، عقد نکاح. الحمد لله رب العالمين، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.